أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع بحث پیرامون رسیدن به کمال و انسان کامل بود. گفتیم از مهمترین موضوعاتی که انسان رو به رشد در معنویات میرسونه بحث ایمان هست. دو روایت رو برای موضوع امشبمون انتخاب کردم در بحث ایمان. روایت اولی که تلاوت میکنم این نکته رو بیان میکنه که ایمان وقتی تو وجود انسان اومد، مقام شخص رو از کعبه هم بالاتر میکنه. مؤمن یه سرمایه ای تو وجودشه که این سرمایه باعث میشه که ارزش او، احترام او، مقام او، حرمت او از کعبه بالاتر باشه. و تو این زمینه چند تا روایت هست که یکیش رو انتخاب کردم، شاید همین روایت ها باعث بشه که انسان انگیزه قوی تر از اون چی که تا الان داشته پیدا بکنه و ببینه کعبه، خانه خدا با همه عظمتی که داره، حرمتش هم خیلی بالاست و حرمت شکنی او هم خیلی بالاست، در این حال مؤمن از او بالاتره، احترام مؤمن لازمتره و حرمتی که انسان برای مؤمن باید رعایت بکنه بیشتره. حرمت شکنی مؤمنم خیلی بده، بدتر از حرمت شکنی بیت الله الحرام. حالا روایت رو اول بخونم که می‌فرماد کعبه یک حرمت داره، حرمت او باید نگهداری بشه، احترام به او باید گذاشته بشه، کسی اجازه نداره حرمت او رو بشکنه. ولیکن مؤمن از سه جهت حرمتش لازمه. رعایت سه جهت مؤمن برای همه واجبه. یکی احترام مال او، یکی احترام خون او، و سوم احترام به این که گمان بد به او نباید ببرن. روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می فرماید نظر الی کعبه، پیامبر نگاه به کعبه انداختن و قال مرحبا بالبیت، ما اعظمک و ما اعظم حرمتک. نگاه به کعبه انداختن، اول مرحبا گفتن به کعبه و بعد فرمودن چقدر تو بزرگ هستی و چقدر حرمت تو هم بزرگه. و ما اعظم حرمتک علی الله. بعد همینطور که این جملات رو فرمودن، دنبالش فرمودن والله للمؤمن اعظم حرمتا منک. به خدا قسم مؤمن حرمتش از تو بالاتره. لأن الله حرم منک واحده. خداوند از تو یک خصوصیت رو حرمت قرار داده. و من المؤمنه ثلاثتن. از مؤمن سه چیز را حرمت قرار داده: ماله و دمه و ان یظن بهی ظن السوء. سه چیز از مؤمن احترام گذاشته شده و لازم رعایتش، یکی مال، یکی خون او، و سوم اینکه گمان بد کسی به او نمیتونه ببره. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه: انسان در مقایسه با جمادات وقتی سنجیده میشه، ارزش انسان فوق اونهاست. الان تو این روایت انسان رو با خانه خدا سنجیدن، خب دیگه از شرافتمندترین مکانهای روی زمین کعبه هست. انسان وقتی با او میسنجن، میگن انسان گاهی یک سرمایه ای تو وجودش میاد که اون سرمایه باعث میشه حرمتش از کعبه بالاتر بشه. اون سرمایه ایمانه. نگفتن اگر انسان دارای مال شد حرمتش از کعبه بالاتره. نگفتن اگر سنش از فلان مقدار تجاوز کرد حرمتش بالاست. نگفتن اگر فلان مقام و ریاست و پست رو داشت اینجا دیگه حرمتش خیلی بالاست. نگفتن اگر تعداد فرزندانش بیشتر از دیگران بود حرمتش دیگه خیلی بالاست. نگفتن اگر وجهه و آبروی اجتماعی داشت، مدرک داشت، مرید زیاد داشت، طرفداراش فراوان بودن، این پیش خدا مثلا خیلی مقام داره و حرمتش از کعبه بالاتره. اینا رو نگفتن. همین چیزایی که اتفاقا تو چشم مردم ارزشه، همین چیزهایی که وقتی میخوان ازدواج بکنن همینا رو به رخ همدیگه میکشن که مدرک ایشون چیه، چقدر سواد داره، چقدر درآمد داره، خونش کجاست، اینا. بعدم وقتی سوال بکنن که این داماد و عروس به هم میخورن یا نه، وقتی میپرسیم میخورن یعنی چه، میگه موضوع همینه دیگه، سطح زندگیشون میخوام در یه حد یا نه. اصلا کلمه کفر تو فکر مردم اینه که از نظر مالی هم سطح تقریبا باشن. اصلا توجه ندارن که کفر به معنای اینه که هر دو از نظر ایمان مؤمن باشن، هر دو مسلمان باشن، معتقد باشن، اینه که اینا رو با هم برابرشون میکنه. و اگر یک کدوم از اینا اهل ایمان نباشه به هم نمیخورن دیگه، حالا هر چه صفات دیگه شنن مثل هم باشه. و خیلی مشکلات زندگی هم تو همین جا به وجود میاده که افراد کفر یکی از نظر دینی نیستن. حالا اگه کفر یک دیگه بودن تا یه اختلافی هم پیدا بشه فوری میرن پیش یه عالم، میگن وظیفه ما چیه، وظیفه شهرشون رو سوال میکنن، میرن عمل میکنن. اما وقتی یکی از اینا معتقد نیست، میگه نه من برای چی بیام اونجا، دنبال انجام وظیفه نیست. خلاصه انسان اعظم میشد از کعبه، اما نه هر انسانی. این که هی میگن انسان اشرف موجوداته، اینطور نیست. مؤمن اشرف موجوداته، والا انسان میتونه در اثر کفر و معصیت پسترین موجودات باشه. این کجاش اشرفه؟ یک کسی مثل رئیس جمهور اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل، انگلستان، آمریکا، اینا که این همه جنایت انجام میدن، دروغ میگن، خیلی صریح دروغ میگن به مردم و ظلم میکنن، اینا چقدر وجودشون ارزش داره؟ کسی که بوی انسانیت رو اصلا استشمام نکرده تا اینکه بخواد عمل بکنه، حالا اینا من بگم این اشرف موجوداته؟ کدوم حیوانی اندازه ظلم میکنه که انسان میکنه؟ بله اشرف بودن یخ از نظر جسمی میگیم، بله جسم ما پیچیده تر از حیواناته به خاطر عقلی که در وجود ما گذاشته شده، اینو میپذیریم. اما ارزش و مقام نه. اگه کسی بگه انسان اشرف از موجودات است از حیثیت مقامش، این کلمه انسانش درست نیست. اگه بگیم مؤمن اشرف موجودات، این درسته. مؤمن شرافتش میره بالا تا کجا؟ تا جایی که خداوند سه چیز او رو حرمت قائله. یعنی کسی حق نداره متعرض سه چیز مؤمن بشه. مال او، کسی حق نداره متعرض مال او بشه بی دلیل. یکی جان او، متعرض جانش کسی نمیتونه بشه. و سوم گمان بد به او، که سعق نداره گمان بد به او ببره. خداوند اجازه نمیده. در حالی که کعبه از یک جهت حرمت داره، اما رعایت احترام ظاهری شدیه دیگه. کعبه مال نداره یا خون نداره که رعایت اونم لازم باشه، اما احترام ظاهری شه که مردم حرمتش رو هم قائلند و رعایت هم میکنند. حالا اگه به این روایت توجه کنیم میفهمیم که اون مقداری که کعبه عظمت داره و خیلی هم عظمت داره و بزرگه، مؤمن عظمت او بیشتره. یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم. تو زیارت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، تو یکی از زیارتاشون این جمله اومده که خداوند به واسطه پیامبر عظمت بخشید به کعبه. یعنی اگر کعبه عظمتی داره واسطه عظمتش پیامبر بودن. یعنی باز مؤمن واسطه این تعظیم بیت الله الحرام میشه. اونم کدوم مؤمن؟ اشرف انسانها روی کره زمین. کعبه اگر عظمتی هم داره، همین عظمتش رو هم از پیغمبر گرامی اسلام گرفته. ولذا بعضی بزرگان این اعتقاد رو دارن. یه مقدار صحبت و وسیع‌ترش میخوام بکنم. بعضی معتقدن که اصلاً زمان و مکان ذاتاً ارزش نداره مگر ارزشی که انسان به او عطا کرده. بعضی این اعتقاد رو دارن، میگن مکانها مثل کعبه اگر عظمتی داره، عظمتشو پیامبر دادن. اگر عرفات و مشعر و منا عظمتی داره، عظمتشو مؤمنینی که اونجا حضور پیدا کردن عطا کردن به او. اگر کربلا عظمتی داره، عظمت رو از انسانهای والایی که اونجا به شهادت رسیدن و در رأس اونها سید الشهدا علیه السلام، اونها عظمت دادن به این سرزمین، نه اینکه سرزمین ذاتن عظمت داشته. و همچنین مشاهد مشرفه، نجف، کربلا، سامرا، مشهد، اینها، این مکانها اگر عظمتی داره، عظمتشو از اون انسانهای بزرگ و معصومی گرفته که در اونجاها جسم شریفشون دفنه. اسماؤکم فی الاسماء و قبورکم فی القبور، اینا را قبول داریم. اسم شما اهل بیت تو بین اسماءه، قبرای شما هم بین قبور دیگه است. میری تو بقی میگید بله قبر اینا هست، قبرای دیگه هم هست. قبورکم فی القبور، اما بعد میگید نه، این تشابهی که ما داریم میگیم تشابه ظاهریه، جهت ظاهری میگیم اسم شما هست، همین اسم رو دیگران هم دارن، قبر شما هست، این قبر رو دیگران هم دارن. اما جهت مقام و موقعیت خیلی تفاوته. فما احلا اسماؤکم، اسماء شما چقدر شیرینه، در حالی که همین اسم تو شخص دیگری هم هست اما این شیرینی نداره. نام علی علیه السلام، خیلی اسمشون علی است اما اونا حرمت نداره، دلیلش همینه. شما اسم خودتون علی باشه، دست بی وزورش بگذاری طوری نیست، از نظر فقهی اشکال نداره. اما اون نام رو اگر وقتی داشتید می نوشتید تو ذهنتون نام امیرالمومنین علیه السلام باشه، حرمتش فرق میکنه. اونجا دیگه دست بی وزور نمیتونی روش بگذاری. حتی یک حرف او را، عین تنهاش را نیت کردید، عینش رو نوشتید، دنبالش رو ننوشتید، همونم حرمت داره. ولو کامل اسمو ننوشتید. اینطوریه. فما احلا اسماءکم، چقدر اسماء شما شیرینه. و اعظم شأنکم و اجل خطرکم، خیلی عظمت شما بالاست، جلیله. اگر مقایسه میشه مقایسه ظاهریه، بدنهای شما بله بین بدنهای دیگران از قبورتون به ظاهر مثل بقیه، شما قبر داری اونا هم قبر دارن، اما خیلی با هم تفاوت داره. این بزرگانی که عرض کردم میگن شرافت زمان و مکان به واسطه انسانه، تو زمانش هم این حرفو میزنن. میگن اگر شب قدر ارزش داره به واسطه پیامبر است، اگه 27 رجب ارزش داره، 13 رجب ارزش داره، نیمه شعبان ارزش داره و همینطور. میگن اینا ارزش به واسه انسانه. اگر انسان نبود که اون انسانهای والایی که ارزش دهنده به این زمانها هستن، این زمانها ذاتن ارزش نداشتن. بعضی هم البته معتقدن که بعضی از زمانها و مکانها شرافتشو از معصومین علیه السلام گرفتن و بعضی از زمانها و مکانها را هم معتقدن هم شرافت ذاتی دارد هم شرافت به واسطه انسان. این هم بعضی از محققین گفتن که مثالم اینطور می زدن، می گفتن شب نیمه شعبان یه شرافت ذاتی داشته نزد خدا، خود این زمان پیش خدا محبوب بوده. قبل از اینکه سال 255 هجری پیش بیاد، زمان پیامبر، هنوز امام زمان به دنیا نیامده بودن اون شب، اما خود نیمه شعبان میگن یه شرافت ذاتی داشته. دیگه وقتی سال 255 هجری شد و امام زمان علیه السلام اون شب متولد شدن، نورون علا نور شد، یا بگیم نور امام زمان اونقدر قوی بود که اون نور قبلیش اصلا دیگه تحت شعا قرار گرفت. یعنی دیگه همه شب نیمه شعبان رو به خاطر اتصال به امام زمانش برش ارزش قائلن. اما این محقق می فرمودن که شب نیمه شعبان یک شرافت ذاتی هم داشته، یا شب قدر رو باز همینطور. حالا یهان بحثیست، ما هر کدوم از دو قول رو قائل بشیم، بالاخره این رو ما نمیتونیم انکار بکنیم، باید بپذیریم که انسان میتونه مشرف زمان و مکان باشه، یعنی شرافت دهنده. و این کدوم انسانه؟ انسان مؤمن. اینجاست که متوجه میشیم ایمان چقدر تو وجود انسان سرمایه بزرگی است. این مؤمن وجودش میشه پربرکت. تو مکانی قدم میگذاره، اون مکان پربرکتش میکنه. تو شهری وجود داره، روایت داره، اصلا بلا رو خدای گاهی به خاطر یه مؤمن از یه مجموعه شهر دور میکنه. مردم خیال میکنن که خیلی پیش خدا مقام دارن، اما خبر ندارن که نخه، همین یه نفر است فقط محکم کار نگه داشته، که اگه یه نفر پاشو بگذارد بیرون، وقت میبینن که چه بلایی نازل میشه. حالا روایتش انشاءالله شبهای آینده بهش برسم، بعضی روایتش رو یادداشت کردم خدمتون میخونم. علایل ایمان خیلی سرمایه بزرگیه، وقتی اومد تو وجود انسان شرافت میده، هم به خود انسان هم به اطرافش. دیشب عرض کردم ایمان رو مثل نور باید مثال بزنی. نور خودش که روشنه، روشنی دهنده اطرافش هم هست. اصلا نور کارش اینه، این لامپا که نگاه میکنید خودش روشنه، اطرافش هم روشن کرده، نه اینکه فقط خودش روشنه. و مؤمن ایمانش هم چنین حالتی داره، مشرف زمان و مکان میشه. لذا میبینید تو بعضی جاها وقتی نام مثلا نجف یا کربلا میاد، دنبالش میخوان یک لقبی چیزی بیارن، میگن علا مشرفه ها آلاف و تحییت و ثنا. یعنی چه؟ اسم نجف رو میاره بر میگه بر مشرف نجف هزاران درود و سلام باد. مشرف نجف کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. خیلی جمله زیبا است، تو بعض جملات گاهی این رو میگن علا مشرفه ها، نه به خود نجف درود بفرستن، میگن به مشرف نجف آلاف و تحیت و ثنا باد. خب این نکته اول ما، همین حدیث کافیست برای این که ما را تشویق بکنه به سمت تقویت ایمان تو وجودمون. مؤمن خیلی ارزش پیدا میکنه. وقت تو خواستگاری دیدم که اینایی که چشمشون تو دنیا هستا، جوان مؤمن رفته خواستگاری، پدر دختر چون سرش نمیشه میخواد مثلا دخترشو با پول معاوضه بکنه، هی مهریه رو میبره بالا. چرا؟ خودش که ایمانش ضعیفه و نمیفهمه که ایمان چی میکنه تو وجود انسان، چه گوهری تو خودشه، گوهرشناس هم نیست دیگه، متوجه نیست که این جوانی که اومده خواستگاری این ایمان تو وجودشه. شما نباید اینا مقایسش کنی با یک کسی که ایمان ندارد اما پول داره. اگه چی سرش میشد و میفهمید چه سرمایه بزرگی تو وجود این جوانه، فوری او رو میپذیرفت، چون نمیفهمه دنبال مسائل ماده میگرده. خونه داری یا نه، شغلت چیه، چقدر پول داری. و اما روایت دوم رو دیگه زیاد توضیح ندم. روایت دوم میگه مؤمن خیلی خصوصیات داره. مؤمن علوی است. همه ماها باید علوی باشیم الان. مؤمن هاشمی است. همه ما هاشمی باید باشیم. این علوی و هاشمی که میگیم منظور سید نیست. یه معنی دیگه دارد که تو روایت حالا خدمتتون میخونم. مؤمن عربی است. مؤمن عجمی است. مؤمن مهاجری است. مؤمن انصاری است. یعنی چه؟ یعنی یه مؤمن باید هم مهاجری باشه، هم انصاری باشه، هم علوی باشه، هم هاشمی باشه، هم عربی باشه، هم عجمی باشه. این یعنی چه؟ حالا دقت کنید ببینید این خصوصیات هم همه ما داریم یا نه. خانم ها هم دقت بکنن واقعا اگه کسی این خصوصیات درش باشه امشب باید خیلی شکر خدا رو به جا بیاره. عن صادق علیه السلام المؤمن علویان، فرمودن مؤمن علویه. این علوی نه معناش این باشه که نسبش به امیرالمؤمنین علیه السلام بخوره، نه، خودشون توضیح دادن علویس یعنی چه؟ لأنه علا فی المعرفه، چون در شناخت خدا بالا رفته. علوی از کلمه علاست دیگه، و علا یعنی بالا رفته. چون مؤمن مقام او در شناخت خدا بالا رفته، به هر مؤمن میتونیم بگیم شما علوی هستی. اما کدوم مؤمن؟ مؤمنی که حقیقتا تو شناخت خدا رفته بالا. مثل مردم عادی اعتقاد به خدا نداره، بالاتر از سطح مردم فکر میکنه. مثل قد ماهاست، همه یه اندازه قد دارن، اما یه خب نیگه کسی یه سر رو گردن از یه قدش بلندتر، قشن تو چشم میزنیم اینا نگاه کن چه یه سر رو گردن بالاتره. همه یه ایمان متعارفی دارن. مؤمن تو معرفت بالا رفته، آگاهیش تو خدا خیلی زیاده. چون بالا رفته، علا یعنی بالا رفته. از این کلمه علا انتصاب به علوی پیدا میکنه. والمؤمن هاشمیون، هر مؤمنی زن یا مرد این هاشمی است. این هاشمی نه معنیش سیده. ما هم معمولا کسی که سید است میگه این هاشمی است، یعنی نسبش به حضرت هاشم میرسه. اینجا حضرت میفرمان لأنه حشم از زلاله. هاشم از حشم است. حشمه یعنی شکست و باطل کرد. حشم از زلاله، مؤمن چون میشکنه باطل را و از بین میبره باطل را، هر مؤمن هاشمی است. والمؤمن قرشی، یا هر مؤمن قرشیه. قرشی یعنی چه؟ خب قرشی خیال میکنیم یعنی مال قریشه، نه، مال اصفهان هم که باشه باید قرشی باشه. حضرت می فرمون قرشی است یعنی چه؟ لأنه اقر به شیء المأخوذ عنا. قرشی از کلمه اقر به شیء است. اقرش قرشی یه قفره داره، یه شینویه داره. قفرش از اقر گرفته شده، شینویش از شیء گرفته شده. قرشی یعنی اقر به شیء المأخوذ عنا، یعنی مؤمن به اون چه از ما اهل بیت رسیده اقرار میکنه، اقرار کرده به آن چه که از ما رسیده. اقرارش با شیعش مجموعش میشه قرشی، لذا مؤمن میشه قرشی. والمؤمنو عجمیون، مؤمن هم عجمیه هم عربیه. عجمی معنی ظاهرش اینه که هر کس غیر عرب زبانه سو بهش میگن عجمی، مقابلش هم عربی. منتها عجمی معنی دیگه هم داره و اون لکنت زبان و کند بودنه، یعنی دانش بسته است. اصلا عربا علت این که زبانهای دیگه رو میگن عجمی به خاطر همینه. زبان فارسی، انگلیسی، ترکی، اینا عربا همه اینا میگن اینا عجمن، یعنی زبان ندارن. راست هم میگن، چون تمام زبانهای دنیا تعداد لغاتش خیلی کمتر از عربیه. فصیح‌ترین لغت که خیلی کلمه داره عربه و در هیچ لغتی در دنیا هنوزم که هنوزه هر لغت هر گوشه کنار دنیا باشه میدید این اندازه وسعت نداره. و کتاب لغاتشون هم نگاه بکنید میدید مثلا فارسی، انگلیسی، اینا یعنی نصف لغات عربی هم نیست، از نصف هم یک کم داره. از همون ریشه های اولش تو دست زبان فارسی صیغای ماضی و مضارع ناش هر کدوم 6 تا بیشتر نداره، تو عربی هر کدوم 14 تا است و از هر یک کلمه هر یک مصدری 110 تا صیغه گرفته میشه. علی حال اینکه عجمی میگن بخاطر اینه که یعنی این زبان نداره، لاله یام چه حالتی معنا داره. منتها امام صادق علیه السلام فرمودن همه مؤمن عجمیه. یعنی چه مؤمنین عجمیه؟ گفتن لانه استعجم یا استعجم علیه ابواب الشر، به خاطر که از مؤمن هیچ وقت شر صادر نمیشه. شر، باب شر به روی او بسته شده. پس این عجمی نه بنه اینه که زبانش بسته شده، نه، مؤمن عجمیه یعنی اینکه شر ازش ساده نمیشه، اون چه ازش نازل میشه خیره. بعد فهمدن ول مؤمن عربی، و مؤمن عربی هم هست نه زبانش عربی باشه. مؤمن عربی است یعنی چه؟ لأن نبیه صلی الله علیه و آله عربی و فرمودن مؤمن عربی چون پیامبر او عربی هستند و کتابه المنزل به لسان عربی مبین، اون قرآنی هم که از سر خدا نازل شده اونم به زبان عربی است، لذا هر مؤمن هر جا هست اونم میشه عربی، چون منتسب به پیامبر و قرآنی است که اینها عربی هستند. والمؤمنو نبتیون، نبتی یعنی چه؟ نبتی پیروان حضرت موسی را اینا رو میگفتن، گفتن نبتیست. حال نبتیست یعنی چه؟ مؤمن نبت یعنی چه؟ لأنه استنبت العلم، میگن نبتا بنای استنباته، میگن مؤمن علم رو استنبات میکنه، مثل چاهی که آب ازش میکشه بالا، مؤمن ازش علم استنباط میشه. ولی مؤمن و مهاجریون، مؤمن هم مهاجریست هم انصاریه، اما نه اون مهاجری که از مکه هجرت کرد به مدینه. این مهاجر اینجا یعنی چه؟ امام صادق علیه السلام میفرمان ولی مؤمن و مهاجریون لأنه هجر از سیئات، چون مؤمن از گناهان هجرت میکنه. این هجرت هجرت ظاهری نیست، مؤمن از گناه هجرت میکنه، میرد به سمت بندگی خدا. پس هر مؤمنی میشه مهاجر، اما مهاجر معنوی و روحی است اینجا. ول مؤمنو انصاریون، اما نه اون انصاری که گروهی که تو مدینه بودن پیامبر رو یاری که اونا رو ما انصار بهشون میگیم، اما اینجا امام صادق علیه السلام میفرمان همه مؤمنین انصاریان. چرا؟ لأنه نصر رسوله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمان انصاری به خاطر اینکه مؤمن پیامبر و 12 امام رو یاری میکنه، اهل بیت پیامبر رو، چون یاریشون میکنه همه مؤمنین رو بهشون میگیم انصاری. والمؤمن مجاهدون، همه مؤمنین مجاهدن. مجاهد یعنی چه؟ یعنی میره جهاد میکنه. فهمدن لأنه یجاهد و اعداء الله تعالی فی دولت الباطله به تقیه و فی دولت الحق به سیف. فهمدن علت که میگم مؤمن مجاهده، چون با دشمن تو زمانه دولت‌های باطل و که دولت‌های طاغوت سر کار هستن، با تقیه جهاد میکنه، یعنی نمیگذاره کسی پی ببره به ایمان خودش که مبادا خود او یا بستگان او در معرض خطر باشن. خود اینم یک نوع جهاده، همون کسی هم که تقیه میکنه اینم یک نوع جهاد دارد میکنه. اما در عصر ظهور امام زمان علیه السلام هم علنا شمشیر بر میدارد و میرد با دشمنان خدا میجنگه. حالا ببینید این حدیث اون وقتی گفته شده، امام حسین علیه السلام تو زمانی دارن پیروانشون رو میگن که باید شما مجاهدی باشید، که خب منصور دوانقی همه جا نفوذ داره و مستولیس مرتب مزاحم امام صادق علیه السلامه، اما در این حال حضرت شیعیانشون رو متوجه این نکته میکنن که در دولت باطل باید تقیه داشته باشید و وقتی هم که دولت حق روی کار اومد، اونجا باید در رکاب دولت حق جهاد علنی با شمشیر داشته باشه، یعنی با ابزارهای روز دیگه، اسلحه‌هایی که متداوله. این روایت هم در جلد 67 بهار صفحه 172 و در کتاب علل و شرایع جلد 2 صفحه 467. اون روایت قبلی هم در کتاب مشکات الانوار صفحه 78. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. اهل بیت رو وقتی وارد کوفه کرد، مردم اجتماع کرده بوده، زنهای کوفی روی پشت بام ها ایستاده، صحنه ها رو دارن تماشا میکنن، گاهی با انگشتان سرای شهدا رو نشان میدن به یک دیگه، سر امام حسین علیه السلام رو به یک دیگه نشان میداده. وقتی این زن و بچه ها وارد شدن، بچه های یتیم، آثار گرسنگی و تشنگی بر چهره ها نمایان بود. معلومه بچه یتیمی که مدتیست غذا نخورده، آب نخورده، چهره های اونها معلومه. تو زیارت ناحیه امام زمان سلام میدن و میفرماین سلام بر اون چهره هایی که در اثر تابش آفتاب سوخته شده بود. چهره ها سوخته شده بود، چه کرده؟ یخ بعضی از زنهای کوفی شروع کردن نان و خرما انداختن جلو این بچه ها به عنوان صدقه. اما زینب کبرا سلام الله علیها صدا زدن ان الصدقت علینا حرام، صدقه بر ما حرامه. البته این صدقه غیر از اون صدقه حرامی است که در ذهن من و شماست. اون صدقه حرامی که بر سادات حرامه، اون زکات واجب که عام نمیتونه به سید زکات واجب بده، اون نان و خرمایی که زنهای کوفی جلو اهل بیت میریختن زکات نبوده، پس چرا حضرت زینب سلام الله علیها میگفتن صدقه بر ما حرامه؟ شاید منظورشون کیفیت عطا کردن این صدقات بوده که همراه با ذلت بوده و این گونه ذلت پذیری برای اونها جایز نبود. اما همین جمله در این حال باعث شد بعضی زنهای کوفی متوجه شدن، شناختن. کم کم سر و صدای شیون و گری از بعضی از زنها بلند شد، به خصوص سرای شهدا خیلی وضع دلخراشی داشت. یه وقت صدای شیون از زنها بلند شد، گریه می کرده. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن عجب مردمی هستید شما، مردم کوفه. مردان شما اومدن مردان ما رو کشتن، اما زنهای شما نشستن برای کشته های ما گریه می کنه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ایمانمون رو کامل فرما، ما را به کمالمون برسان، فرج امام زمان رو نزدیک فرما، ما را از نزدیکترین اعوان و انصارش قرار بده، تحت تربیتش ما رو قرار بده. اسلام و مسلمین، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار در پناهش حفظ فرما، حاجتهای این جمع رو به لطفت عطا فرما، بیماران، سفارش شده ها، منظورین شفا عطا فرما. پروردگارا اخلاق ما را خوب فرما، گناهانمون را عفو فرما، اعمالمون را شایسته بگردان، گذشتگانمون، شهدا، امام امت رحمت فرما، به جاه محمد و آله.